صفحه شماره 20 شکی نبود دخترک بوی دهنم را می فهمید چون کنارش نشسته بودم. اگر مانعم نمی شدند خودم را از آن بالا پرت می کردم پایین توی میدون و با سرعتی بیشتر از همه از پای شرکت کننده در مسابقه از آنجا در می رفتم. مگر خنگ بود که نفهمد آن لحظه حاضر بودم نصف عمرم را بدهم تا در عوض یک دانه آدامس یا یک آب نبات نعنایی یا شیرین بیان یا هر کوفت دیگری به من بدهند. از اینکه سیگارهای 25 سنتی را خریدم خوشحال بودم. معطلش نکردم، یکی از سیگارها را دادم به پسرک و یکی را هم خودم روشن کردم. آن وقت مرد چاق بلند شد و جاهایمان را عوض کردیم. حالا من کنار دخترک نشسته بودم. خودشان را معرفی کردند. اسم دختر همراهشان دوشیزه الینور وودبری بود. پدرش در شهر تیفین اوهایو کارخانه بشک سازی داشت. خود جوانک هم اسمش ویلبرو وسن بود و خواهرش لوسی وسن. فکر میکنم اسمهای قشنگشان بود که حواسم را پرت کرد. هیچ پسری فقط به خاطر اینکه مهتر بوده و حالا هم مشغول مراقبت از اسبهای مردی است که انباری دارد و بساط حمل و نقل فرقی با پسرهای دیگر ندارد. من همیشه اینطور فکر میکردم. اما پسرها را که میشناسید، لباس قشنگ، چشمهای مهربان و طرز نگاه کردن دختر حسابی مرا جلب کرده بود. از پشت سر که با برادرش حرف میزدم نگاهی به من انداخت که هر دو سرخ شدیم. آیا درست بود با لو دادن خودم حالش را بگیرم؟ در اینجا بود که آن کار احمقانه را کردم. گفتم اسمم والتر میدرز است و اهل مایتای اوهایو هستم. گفتم این اسب آبوت بنهام مال پدرم است و آن را داده به باب فرنچ که در مسابقه شرکتش بده، چون برای خانواده ما کسر شأن است که به این شکل، یعنی با اسم خودشان در مسابقه شرکت کنند. چشمهای لوسی رسند برقی میزد و من مجبور شدم تا آخر یک بند دروغ ببافم. برایشان از وضعیت خودمان تو شهر ماریتا تعریف کردم، از استبل‌های بزرگ و خانه‌های قشنگ آجری که روی تپه و بالای رودخانه اوهایو داشتیم. اما بلد بودم طوری بگویم که به نظرشان لاف نیاید. به این شکل که من شروع می‌کردم و می‌گذشتم بقیه‌اش را خودشان از دهان من بیرون بکشند. تا آنجا که ممکن بود خودم را بی تفاوت نشان می‌دادم. در حقیقت خانواده من هیچ وقت صاحب کارخانه بشک سازی نبودن و از وقتی خودم را شناختم همیشه آدم های کم و بیش فقیری بودیم، ولی آنها راجع به هیچ یک از افراد خانواده هم چیزی نپرسیدن. همینطور از پدر بزرگم که والشی بود، ولی مهم نیست، بگذاریم. طوری صحبت میکردیم که انگار سال هاست همدیگر رو میشناسیم. گفتم راستش پدرم شک کرده که این با فرنج آدم درستی باشد و به همین خاطر مرا فرستاده ساندسکی تا یواشکی تحتوی قضیه رو در بیاورم. در اینجا بلوف زدم و گفتم که از قضیه سرعت 12.18 این آبوت بنهام سر در آوردم. گفتم قرار است دور اول عین یک گاوه چاق توپق بزنه و ببازه، ولی دور بعدی برگردد و حساب همه رو برسد. برای جلب اطمینان $30 از جیبم در آوردم و به آقای ویلبرو وسن دادم و خواهش کردم بعد از تمام شدن دور اول برود پایین و با خیال راحت هر چقدر میخواهد روی آباوت بنهام شرط بندی کند. گفتم خودم نمیروم چون دوست ندارم با فرنج و مهترها مرا ببینند. دور اول تمام شد و آباوت بنهام سرعتش را کم کرد و مثل یک اسب چوبی یا اسب مریض حال دنبال بقیه راه افتاد. آن وقت ویلبروویس راه افتاد که برای شرط بندی برود پایین و من ماندم و دخترها. یکی آنها که دوشیزه ودبری آن طرف را نگاه میکرد عروس. لوسی وسن با شانهش به شانه من زد. میدانید که منظورم چیست؟ فقط یک تماس اتفاقی نبود. میدانید آن زنها چطوری این کار را میکنن؟ خودشان را به آدم نزدیک میکنن، اما زیرجولکی و ماهرانه. حتما میدانید چطوری. وای خدای من، بد حسابی غافل گیرم کردن. بدون آن که خبر داشته باشم قرار گذاشتن ویلبروویس $50 شرط بندی کنند و دخترها هم هر کدام $10، البته از جیب خودشان. این رو که شنیدم حال بدی پیدا کردم، ولی بعدن بدتر شدم. موضوع از بختهی خودم یا آبوت بنهام یا برنده شدن آن نبود که خیالم رو ناراحت میکرد. کارها خوب پیش میرفت. آهام سه دوره بعدی مسابقه را به همه رو دست داد و ویلبروویس با امتیاز 9-2 برنده شد. چیز دیگری بود که اذیتم میکرد. ویلبر بعد از شرط بندی برگشت و با دوشیزه بادبری و لوسی وسن گرم صحبت شد و من مثل یک بچه یتیم تنها ماندم. خدای من، کاش راستش رو گفته بودم. کاش راهی پیدا میشد تا همه چیز را اعتراف کنم. آقای والتر میدرزی در کار نبود هیچ وقت، ولی اگر هم بود حاضر بودم با جان و دل راهی مایتای اوهایو شوم و با یک تیر خلاصش کنم. این آدم های خنگ نشسته بودم. به زودی مسابقه تمام شد و ویلبر رفت پایین تا پولهای برنده را تحویل بگیرد. بعد با درشکه کرایه به مرکز شهر رفتیم و ویلبر ما را به یک شام عالی در هتل وست هاوس مهمان کرد. نه دخترک زیاد حرف می زد و نه من. از یک چیز مطمئنم، علت این که از من خوشش آمده بود لاف هایی نبود که درباره پولدار بودنم و بقیه چیزها آمده بودم. این را می فهمیدم. دخترهایی هستند که آدم در زندگی فقط یک بار با آنها روبرو می شود. اگر نجنبی و از فرصت استفاده نکنی، فاتحت برای همیشه خوانده است و بهتر خودت رو از بالای پل بیاندازی پایین. اینجور دخترها از جایی توی وجودشان به آدم نگاه میکنن، نه این که بخوان دلبری کنن. نه منظورم این است که تو میخواهی او زنت باشد و غرق گل و لباس های رنگ و رنگش کنی. دلت میخواد مادر بچه هایت باشد و وقتی کنارش هستی موسیقی اصیل و خوب بشنوی، نه از این آهنگ های مبتذل و مسخره. نزدیک ساندسکی جایی هست خلیج مانند به اسم سیدارپوین. بعد از شام با یک قایق موتوری دربست به آنجا رفتیم. ویلبر و لوسی و دوشیزه وودبری میبایست به قطار ساعت 10 که راهی تیفین اوهایو بود میرسیدند. آدم با این تیپ دخترها که بیرون میرود نمیتواند با خیالی تمام شب را بیرون پرسه بزند و از قطار جا بماند. مثل وقتهایی که با بعضی دخترهای دیگر بیرون می رود. قایق موتوری یک خرج حسابی روی دست ویلبر گذاشت، یعنی $15 تمام شد. البته این را از پچوپچهایشان فهمیدم. ویلبر از آن آدمهای متظاهر نبود که بخواهد جار بزند. در سیدار پوینت، آنجا که دار و دسته جوانک های بی سر و پا جمع شده بودند، نایستادیم. بساط سالن های بزرگ رقص و رستوران ها برقرار بود و ساحلی که آدم می توانست برود آنجا و در تاریکی قدم بزند. ما هم رفتیم توی ساحل. دخترک لام تا کام حرف نمی زد. من هم همینطور. فکر می کردم چه سعادتی داشتم که مادرم زن عاقلی بود و به ما یاد داد با قاشق و چنگال غذا بخوریم و سوپ را هورت نکشیم و مثل آن دار و دسته توی میدان مسابقه بی تربیت و شلوغ کن نباشیم. آن وقت ویلبر و دوستش رفتن تا کمی قدم بزنن و من و لوسی گوشه ای تاریک کنار ریشه درخت های پیری که آب سیغلشان داده بودن نشستیم و بعد از آن تا وقتی که به قایق برگشتیم تا آنها به قطار برسند این برق و باد گذشت. حالا تعریف میکنم چطور. همانطور که گفتم در گوشه تاریک نشسته بودیم کنار ریشه های درخت پیری که مثل پنجه آدمیزاد بیرون زده بود. هوا بوی رطوبت میداد و شب این یک پرتقال رسیده شیرین و نرم بود. انگار میتوانستی دستت را جلو ببری و آن را لمس کنی. توی دلم زار زدم، ناسزا گفتم، به هوا پریدم و پای کوبی کردم. دیوانه و خوشحال بودم و در این حال غمگین. سر و کله ویلبر و دوستش که از دور پیدا شد، لوسی گفت ما دیگه باید بریم تا از قطار جا نمونیم. چیزی نمانده بود او هم بزند زیر گریه، ولی از دل من خبر نداشت. مثل من بیچاره نشده بود. آن وقت پیش از رسیدن ویلبر و دوشیزه ودبری صورتش را بالا آورد، با دست پاچگی مرا بوسید و سرش را به شانم تکیه داد. تمام تنش می لرزید. وای خدای من، گاهی اوقات آرزو می کنم سرطان بگیرم و نفل شوم. به گمانم منظورم را می فهمید. سوار قایق شدیم و رفتیم به همین راحتی. تاریک بود. دوستی زیر گوشم زمزمه کرد که ما دوتا می تونیم از قایق بپریم بیرون و روی آن قدم بزنیم. حرفش به نظر خنده دار می آمد، ولی منظورش را می فهمیدم. در یک چشم هم زدن به ایستگاه رسیدیم. توی ایستگاه یک گروه از جوانک ها، از آن تیپ هایی که در پارک ها و بازارهای مکاره می بینی، این گله گوسفند جمع شده بودند و تو هم وول می خوردن. حالا چطور می توانستم با او حرف بزنم؟ لوسی فقط گفت زیاد طول نمی کشه، چون تو برام نامه می نویسی و منم جواب می دم. چه فرصت محشری خدای من. شاید به آدرس مایتا برایم نامه می نوشت. آن وقت نامه بر می گشت با یک مهر گنده ایالات متحده آمریکا که چنین شخصی در این محل زندگی نمی کند، یا چیزی شبیه آن، از آن جملاتی که روی پاکت ها مهر می کنند. و من سعی کرده بودم خودم را، این موجود حقیر مخلوق خداوند را، به عنوان شخص مهم و سرشناسی پیش او جا بزنم. ای خدای بزرگ، چه فرصت مرکه‌ای برایم پیش آمده بود. آن وقت باران شروع به باریدن کرد و لوسی سوار قطار شد. ویلبر وسن جلو آمد و با من دست داد و دوشی زود بری مؤدبانه تعظیم کرد. من هم به احترام سرم را خم کردم و قطار حرکت کرد. یک ها بغضم ترکید و مثل بچه ها زدم زیر گریه. خدای من، می توانستم دنبال قطار بدوم و خودم را زیر چرخهایش بیندازم، ولی چه فایده؟ تا به حال آدم ابلهی مثل من دیده اید؟ شرط می بندم اگر همین حالا دست راستم می شکست یا قطار از روی پایم رد می شد، حاضر نبودم ریخت هیچ دکتری را ببینم. می نشستم گوشه‌ای و می گذاشتم درد بکشد. بله همین کار را می کردم. شرط می بندم اگر زیادی نخورده بودم غلط می کردم آنقدر کودم بازی در بیاورم و آن دروغ های شاخدار را از خودم ببافم. دروغ هایی که هیچ وقت در مقابل دختر با شخصیتی مثل اون نمی تونی راست و ریستشان کنی. ای کاش آن مردک کراوات وینسوری اصا به دست الان اینجا بود تا حسابش را می رسیدم. لعنت بر چشمهایش، یک احمق به تمام معنی بود. بله احمق، و اگر من احمق نیستم پس شما برایم یک آدم احمق پیدا کنید تا شغلم را به او برخشم و خودم عاطل و باطل بمانم. دیگه نه کار برایم اهمیت دارد و نه جمع کردن و پس انداز پول. آن هم برای کی؟ برای یک چنین آدم ابلهی که خودم باشم. صفحه شماره 29. خانم چیترا بانرجی دیواکرونی از نسل نویسندگان و شاعران هندی است که در آمریکا زندگی می‌کنند. در حال حاضر او در دانشکده فاتحیل کالیفرنیا نویسندگی خلاق درس می‌دهد و ریاست انجمن مایتری را به عهده انجمنی که با هدف کمک به زنان آسیای جنوبی، به ویژه زنانی که قربانی خشونت‌های موجود در جامعه خود شدند، تأسیس شده است. داستان حاضر از میان مجموعه داستان ارنجد ماریانج یا ازدواجی که معمولاً از طریق معرفی و به شیوه خواستگاری سنتی صورت می‌گیرد، انتخاب شده است. این مجموعه داستان با عنوان ملاقات با میرینال به فارسی ترجمه شده است. قهرمانان داستان‌ها همه دختران و زنانی هستند که در هندوستان به دنیا آمده و به دلیل ازدواج یا تحصیل به آمریکا مهاجرت کردند. زندگی در آمریکا و آشنایی با فرهنگ غرب ذهنیت و اندیشه‌های این زنان را تغییر می‌دهد. آنان شگفت زده از تفاوت میان زندگی مادرانشان و آنچه خود در شرایط جدید به آن رسیدند به باورهای تازه‌ای دست می‌یابند. این باورها به سردرگمی و آشفتگی آغاز می شود و به جدال درونی می انجامد، جدالی که گاه در حد دغدغه های ذهنی باقی می ماند و گاه قهرمان داستان را به تحول می رساند. قصه های خانم دیواکرونی در فضای واقع گرایانه شکل می گیرد. او با ظرافتی خاص تضاد بین سنت و مدرنیته را در زندگی زنان داستان به تصویر می کشد. داستان زندگی بی‌نقص تنها داستان این مجموعه است که ساختاری نسبتاً متفاوت با سایر داستان‌های آن دارد. این کتاب که در سال 1995 منتشر شد، جایزه پن، اوکلند جوزفین مایلز، جایزه منتقدان کتاب منطقه بی و جایزه کتاب‌های آمریکایی را از بنیاد کلمبوس دریافت کرده است. خانم دیواکرونی چند رمان و مجموعه داستان و شعر نیز نوشته است که از بین آنها میتوان به رمان‌های خواهر دلبندم، پیچک اشتیاق و خطاهای ناشناخته زندگی ما اشاره کرد. صفحه شماره 31، زندگی بی‌نقص. قبل از اینکه سر و کله پسر بچه پیدا شود، زندگیم حرف نداشت. آپارتمان زیبا در دامنه کوه و مشرف به پل گلدن گیت، شغل مناسبی در بانک، همکارانی که بیشترشان را دوست داشتم و مهمتر از همه نامزدی مثل ریچارد. ریچارد همان مرد رویاهای نوجوانیم بود. روزهایی که در کلکته زندگی می‌کردم و عصرها در هوای شرجی و نمناک زیر پنکه سقفی زهوار در رفته سینما امپیار که کند و کشدار میچنخید، بستنی انبیه پستدار میخوردم و فیلم های گیروگوری پک، وارن بیتی و کلینت استود را تماشا میکردم. ریچارد بلندقد، لاغر، تحصیل کرده بود و با مردهای هندی دیگر که در هند میشناختم خیلی فرق داشت. حتی شغلش هم جذاب بود، مدیر بازاریابی یک مؤسسه انتشاراتی. وقتی که در کنار ریچارد بودم احساس میکردم یک آمریکایی تمام عیارم. هر روز صبح برای ورزش بیرون میرفتیم و آخر هفته ها هم پیاده روی میکردیم. از تو توی خانه فیلم های هنری تماشا میکردیم یا به یکی از رستوران های مورد علاقه امان میرفتیم یا توی بالکن آپارتمان من مینشستیم و موقع غروب و آفتاب درباره یکی از رمان های جدید بحث میکردیم. از ریچارد خوشم می آمد چون از آن تیپ مردهایی نبود که مرا تحت فشار بگذارد. اوائل فکر می کردم اگر زیاد با هم صمیمی شویم ممکن است نسبت به من بی علاقه شود یا بالعکس اصرار کند زودتر با هم عروسی کنیم. توی هند همیشه روابط پسرها و دخترها به همین مسائل ختم می شود. البته اطلاعاتم در این مورد محدود می شد به فیلم های رومانتیک هندی. ما توی خانه درباره اینجور مسائل صحبت نمی کردیم و توی دانشکده هم با این دخترهایی که با من دوست بودن شایعات را با آبوتا برای هم تعریف می کردن. آن هم مثل من از مسائلی که به نظر والدینمان مایه آبروریزی بود دوری می کردن. ولی ریچارد به من عشق می ورزید بیان که رفتاری آزاردهنده داشته باشد. با دوستان دیگرم که بیرون می رفتیم ناراحت نمی شد یا اگر گرفتاری های کاری باعث می شد چند روز همدیگر را نبینیم، دوباره که همدیگر را می دیدیم برنامه های ما سر جایش بود، انگار که از هم جدا نشده ایم. خدا را شکر از برکت آن قرص و رفتار خودمانی ریچارد برای اولین بار احساس رهایی می کردم. آنطور که ریچارد می گفت مخصوص کالیفرنیا بود. وقتی به آن عادت کردم بعد از خوردن کاملا سرحال و بانشات می شدم، شاد و شنگول، آزاد از هر قید و بندی. من و ریچارد کم کم برای ازدواج و بعد هم بچه دار شدن آماده می شدیم، اما عجله ای نداشتیم. خانه ای بعضی از دوستامان که بچه کوچک داشتن به نظرم آشفته بازاری بود. از گریه بچه، شیر خوردن بچه، آروخهای بچه، استفراغ بچه، کهنه هایی که روی آجرهای بخاری دیواری گذاشتن تا خشک شوند، خرت و پرت هایی که روی قفسه های بالایی اتاق چیدن تا از دسترس کوچولوهای شیطون در امان باشند، و بدتر از همه بوی گند ادرار بچه. اسم دیگری نمیتوانم برایش پیدا کنم. اسپری لیسول و پوشاک های کثیف. البته حدس می زدم که بچه داری صرفا ترخوش کردن بچه نیست، انگیزه های دیگری لازم دارد. مثلا عشق مادری. شعله های آتشین این عشق را در چشمان شارمیلا دیده بودم. در بخش زایمان بیمارستان او پیش از این که به خاطر بچه کارش را رها کند. یکی از بهترین دوستان من در اداره بود. به نظرم مرا هم رها کرد. شارمیلا گونه‌اش را به گونه چروک خورده نوزاد فشرده بود. به پوست ظریف و نازک او که به کاغذ پوست پیازی گران قیمت می‌ماند. به اینکه چشمانش گود افتاده بود اما نگاهش می درخشید. زمزمه کرد: میرا، اصلا فکر نمی کردم کسی را تا این حد دوست داشته باشم، اونم اینقدر سری. باورم نمی شد این جمله را از زبان کسی بشنوم که همیشه معتقد بود جمعیت دنیا به اندازه کافی زیاد است و نباید یک مشکل به آن اضافه کنیم. می دانستم عشق مادری عشق حقیقی است، حقیقی بدوی و خطرناک و در ژن جنس مؤنث مخفی شده است، به خصوص در ژن ما زنهای هندی، و در کمین است تا به دام ما نندازد. مصمم بودم تا به این دام نیفتم. بسیاری از دوستانم مرا آدم عجیبی میپنداشتند. دوستان آمریکایی هم محتاط‌تر بودند، اما هندی ها رک و پوست کنده از من میپرسیدند: چرا عروسی نمی کنی؟ دلت نمی خواد از تا که میری خونه یه کوچولوی شیطون از سر و کولت بالا بره؟ من به موهای بی حالت آنها نگاه می کردم که در پشت سر جمع شده بود و با ساری های چروک خورده و لکه دارشان، لکه هایی که معلوم نبود مال چیست. حتی آنهایی که سعی می کردم به خودشان برسند از نظر فکری تنزل کرده بودند. تمام فکر و ذکرشان دندان درد بچه، نفخ شکم بچه و نظرات دکتر اسپایک درباره یه شب ادراری بود. شده بودن این دختر عموها و دختر دایی های خودم توی هند که حالا صاحب چند بچه قد و نیم قد بودن. تنها تفاوتشان این بود که در آمریکا زندگی میکنن. اینجور وقتها با دست بلوز ابریشمی یوسن لورن را روی باستن خوش ترکیبم صاف میکردم و میگفتم نه به هیچ وجه، اما معلوم بود که باور نمی کنن. مادرم حرفم را باور نمی کرد. چند سالی بود که سعی میکرد وادارم کند با یک پسر خوب هندی عروسی کنم. هر ماه عکس‌هایی از مردهای جوان واجد و شرایط برایم میفرستاد، از پسر دایی‌ها و از اقوام، دوستان و از همسایه‌ها، مردهای با قیافه‌های جدی سیبیلدار، با پیرن‌های یقه آهاری و موهای روغن خورده‌ای که به عقب شانه شده بود. با عکس‌ها نامه هم میفرستاد و میگفت روز به روز داری پیرتر میشی، داره 30 سالت میشه، دیگه کی میاد تو رو بگیره؟ و بعد سر درد و دلش باز میشد: خالت روما رو ببین، دخترش داره صاحب بچه سوم میشه. اما من هنوز که هنوز نوه ندارم. می نوشتم که هنوز آمادگی ازدواج ندارم. راجع به ریچارد چیزی نمی گفتم چون بیشتر دلخور می شد و او مرا به خاطر عقاید به قول او احماقانه غربیم سرزنش می کرد. می نوشت از اولش هم نباید اجازه می دادم تا بره آمریکا، و یک خط قرمز پررنگ هم زیر کلمه نباید می کشید. وقتی بسته های پستی چاق و چله مادر از کلکته می رسید عذاب وجدان کمی قلقلکم می داد، اما می دانستم که حق با من است. ازدواج های هندی پیش درآمد آن حادثه مهم و اجتناب ناپذیر یعنی مادر شدن بود. کشمکش هایم با مادر برای بیرون آمدن از هند با پروفسورهای دانشکده برای ورود به مراحل تحصیلی بالاتر و با رؤسایم برای محکم کردن موقعیت شغلی، و هیچ کدام به این دلیل نبود که با ازدواج مخالف بودم یا از بچه دار شدن بدم می آمد. می خواستم مطمئن شوم که ازدواج و بچه دار شدنم طبق شرایط من باشد و به این دلیل که خودم خواستم. وقتی از آن شیرخوارگاه، واژه‌ای بود که من در مورد این خانه ها به کار می بردم، خانه هایی با حکام مستبد و کوچولوهای سرخ رو که کسی از پس جیغداد های بیوقفهشان بر نمی آمد، به خانه خودم برمیگشتم، نفس راحتی می کشیدم. توی اتاق پذیرایی خنک و تمیز خودم یکی از نوارهای راوی شانکارا یا یکی از آهنگهای دلنشین شوپین را توی ضبط می گذاشتم. کیمونوی ابریشمی آبی رنگ هدیه ی ریچارد را تنم می کردم و روی کاناپه چرمی براق و قهوه‌ای رنگ اتاق لم می دادم و همراه با نوار آرام بخش سیتار یا پیانو چشمانم را می بستم و به برنامه های خودم و ریچارد برای آن روز عصر فکر می کردم و خدا را شکر می کردم که زندگیم متمدنانه، بی نقص و به دلخواه خودم است. اما پسر بچه همه چیز را تغییر داد. وقتی دیدمش زیر پلکان ساختمان کس کرده بود. ساعت 6 صبح بود. داشتم برای 2 صبحگاهی هم در اطراف باغ‌های مملو از گل سرخ بیرون میرفتم. قرار بود ریشارد را بیرون ساختمان ببینم. نزدیک در بودم که صدای سرفه‌اش را شنیدم. شاید اگر سرفه نکرده بود اصلا نمی‌دیدمش. در گوشه تنگ و تاریک پلکان مخفی شده بود. اول موجودی کوچک و کس کرده و برق نگاهی هراسان را دیدم. فکر کردم یک جانور وحشی دیدم. بعدها از خود میپرسیدم که در آن لحظه من در نظر او چگونه جلوه کرده بودم. شاید موجودی درشت اندام، پرسر و صدا که با چهره برافروخته و موهای پریشان روی او خم شده است و میگوید زود باش بیا بیرون و میپرسد تو دیگه از کجا پیدات شد؟ چطوری از در نگهبانی اومدی تو؟ حرفایی که او احتمالاً یک کلمه‌اش را نمیفهمید. تو او را از کنج دیوار بیرون بیاورم. لباس ورزشی مارک لیست کالیبورنم درب و داغون شده بود. جای چنگهایش روی گونه‌ام می‌سوخت. ساعتم 6:20 را نشان می‌داد. هول برام داشت. تازه یاد ریچارد افتادم که اصلا دوست نداشت معطل شود، اما دوباره پسر بچه مرا مشغول کرد. 7 ساله به نظر می رسید، شاید هم بزرگتر. از بس لاغر بود نمی شد سنش را تشخیص داد. استخوان‌های تر و گوشش از زیر یقه پیراهن چرکش بیرون زده بود و ضربان نبضش از زیر گودی بین استخوان‌های دیوانوار می تپید. موهای آشفته و سیاهش تا روی چشم هایی که به من زل زده بود پایین آمده بود. انگار یک کلمه از حرفایم را نمی فهمید. حتی وقتی به زبان اسپانیولی حرف زدم به طرفش که خم شدم خود را به عقب کشید و بازوی لاغر و قهوه‌ای رنگش را از ترس جلوی صورتش گرفت. هاج و واج مانده بودم که با او چه کنم. داشت دیر می شد، از وقت ورزشم گذشته بود و اگر زود به آپارتمان برنمی گشتم به نرمش صبحگاهی هم نمی رسیدم. تازه باید موهایم را می شستم. بعدش هم جلسه مهمی در بانک داشتیم که قرار بود با گزارش من شروع شود. هنوز تصمیم نگرفته بودم چه لباسی برای اداره بپوشم. چشمهایم را بستم. دلم می خواست دوباره که چشم باز کنم پسرک غیبش زده باشد، اما چشمهایم را که باز کردم هنوز سر جایش بود و با ترس نگاه هم می کرد. قفل در آپارتمان را باز کردم، اما بلا فاصله داخل نرفتم. میترسیدم با منظره‌ای روبرو شوم که دلم نمیخواست. بعد به خودم گفتم بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. دیر که به اداره رفته بودم. یک شاهکار نفس نفس زنان و با موهای شسته نشده و ژولیده و برگه های گزارش نامرتب به اتاق جلسه دویده بودم. گزارش هم نهایتا یک گزارش درجه 2 از کار در آمده بود. شاهکار دوم و وقتی دان لوفتنر رئیس قسمت وام که مدت ها منتظر موقعیتی بود تا من را از روبرو ببیند از من خواسته بود که گزارش جدید از برنامه نرم افزاری که بانک اخیراً برای تنظیم صورت حساب های ماهیانه خریده بود بدهم، نتوانسته بودم جواب قانع کننده ای به او بدهم. او ابروهایش را با تمسخر بالا برده و گفته بود میرا، فکر میکردم تو خیلی سرت میشه. تمام روز از یادآوری قیافه پیروزمندانه او کفری بودم و همین که یکی از مشتریها سوالی پرسید که به نظرم احمقانه رسید سرش داد زدم. بعدن رئیسم که صدای مرا شنیده بود گفت میرا حالت خوبه؟ بهتر نیست بری خونه استراحت کنی؟ حالا وسط روز خانه بودم با سری که داشت از درد میترکید. فکر کردم بهترین کار این است که پرده ها را بکشم، پریز تلفن را درآورم، یک دستمال آغشته به اوت کنم روی پیشانیم بگذارم و در رخت خواب استراحت کنم و به پسرک هم بگویم حق ندارد مزاحمم شود. سردردم که بهتر شد نوار جدید دراک را که ریچارد برای روز ولنتاین به من هدیه داده بود گوش کنم و بقیه کارها هم بماند برای بعد. حتی تلفن به ریچارد و توضیح که چرا امروز غیبم زده بود. در راه که باز کردم بوی داخل آپارتمان زننده تر از بوی ده تا شیرخوارگاه بود. به طرف دستشویی رفتم تا منشأ بو را پیدا کنم. تمام کف دستشویی خیس ادرار بود، این یک گودال زرد با ذرات قهوه‌ای رنگ که در آن شناور بود. به آشپزخانه رفتم و 2 قرص آسپرین خوردم و بعد هم یکی دیگر. بعد یک زمین‌شویی سطل و یک شیشه ماده ضد عفونی کننده برداشتم و به دنبال پسرک گشتم و تمام حرف‌هایی رو که می‌خواستم بگویم تمرین کردم. فسقلی وحشی، مگه صبح که از خونه می‌رفتم برای توضیح ندادم چطوری از توالت استفاده کنی؟ مگه به خاطر همین نبود که دیر رفتم سر کار و گزارشم رو خراب کردم؟ وای به روزت اگه من که 3 ماه گذشته مرتب کارمند نمونه بودم این ماه هم کارمند نمونه نشم. بعد هم وادارش کنم که دستشویی رو تمیز کنند. اما اول باید او را چنان تکان می دادم تا دندانهایش توی دهانش صدا کند. بعدا ریچارد به من گفت بایستی همون صبح اونو تحویل سرایدار ساختمون می دادی. آوردنش به آپارتمان اصلا کار درستی نبود. نمی فهمم چرا این کار رو کردم، از تو بعیده. حق با ریچارد بود در هر مورد. سابقه نداشت اینقدر احساساتی شوم که بچه گم شده ای را به خانه‌ام راه دهم. خودم میدانم کجاها آدم سخت گیری هستم و صبر و حوصله چقدر است. وقتی صبح پسر بچه را دیدم اولین فکری که به ذهنم رسید این بود که به سرایدار تلفن کنم. آقای لوری درشت هیکل، رفتارش با بچه‌های خودش بد نبود. حتما بلد بود با این پسر بچه چه باید بکند. حداقل بهتر از من میدانست. پس چرا به او تلفن نزدم؟ شاید علتش چشمان درشت پسرک بود و جوری که به من زل زده بود. شاید همچون وقتی دست به شانه لاغرش زدم دیدم میلرزد. شاید آن بخش از وجودم، بخش خیانتکار هندیول اصیل که به نور کار ما اعتقاد دارد، احساس کرد که کائنات این پسر بچه را به دلیل خاصی نزد من فرستاده است. نمیدانم علتش چه بود. حتی وقتی داشتم با عصبانیت توی آپارتمانم دنبالش میگشتم میدانستم که نمیتوانم بیرونش کنم. او را پشت پرده اتاق خواب پیدا کردم تا مرا دید.